بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان بحسب اینکه خلقتش در جامعیت هست برش احسنیت قائل شدن، چرا که اگر خلقتی جامع نباشه احسن نیست، دارای خلقه. حالا این انسان خلقتش جامع پس احسنه، جامع که نباشه درش یه ضعفی هست. مثل اینکه نزد حکما معروفه جمعی مخلوق این نسبت به انسان دارای ضعف، انسان نسبت به جمعی مخلوقین دارای قوته. برای همین انسان خلقتش احسنه، یعنی جامعه. یعنی جماد هست ولی نبات نیست، نبات هم جماده هم نباته، هست ولی حیوان نیست، حیوان این سشن هست ولی انسان نیست، انسان هم جماد هم نبات هم حیوان هم انسان. که حالا یعنی در مسیر مراتب طولی وجود اینطوره، در مسیر مراتب عرضی انسان ملک هم هست جن هم هست، ولی جن انسان نیست، ملک انسان نیست. بخاطرم انسان خلقتش جامعه، این جامعیت سبب شده به یتلقت خلق ولی انسان فی احسن تقویم، قوامش جامعه. سبب این جامعیت چیه؟ سبب احسنیت که جامعیت، سبب جامعیت این است که او تجلیس از الله تعالی، همان قاعده انا لله، نه یک اسم نه دو اسم بلکه جمعی اسما. حالا جمعی اسما در ضعف یا شدت، در شدت الله. حالا عقول ما نادانه به این ماجرایی که چرا مستحب است الله رو با شدت انسان بگه، هنوز عقل نرسیده بهش به حسب این که بفهمه چرا، فقط همینقدر میدونه که حتما حکمتی داره در این که الله مستحب در له شدت داده باشه، در هیچ کلمه دیگه نیست، یعنی بسم الله اون شدت باید در له بیاد، در الله بیاد، در له الله بیاد. ما نمیفهمیم برای چی، گمانم بی ربط نباشه به همین که هم جمعی اسما است الله و هم شدت جمعی اسما، یعنی اسما دیگه هم جمعی اسما دیگه هستن، ولی اسما کامل و جامع در نهایت شدت اسمش میشه الله. یعنی احد هم همان رحمانه، رحمان هم همان مرساده، رحیم هم همان قادره، در شدت نمیشه الله که الان با این بس کاری ندارم. این جامعیت به حسب اون تجلی است که انسان است از الله تعالی، الله تعالی جلوه کرده، جامعه هم جلوه کرده انسان رو وجود آن. یا مبنای دیگه اش همین که کل اسما رو به انسان داد، افاضه کرد ذات جلال، کل اسما رو به انسان تعلیم داد، انسان جامعه شد. حالا این انسان که جامعه خلق شده، خلقت مادی و معنوی نداره، یعنی اون جریانی که بین فلسفه غرب هست که متأسفانه در داخل هم جریان داره، حتی در محاورات هم هست که تفاوت قائل میشن بین حقیقت و واقعیت، میگن این واقعیت یا حقیقت، یعنی مبدأش همون سوبژه است، همون سوبژه ابژه رو کردن واقعیت، این متأسفانه هست. ولی در بین حکما اسلامی و در خود حقیقت اینطور نیست. خب چی عرض کنم، خلقت رو بگم، خلقت مادی و معنوی نداریم، یک خلقت داریم، حقیقت و واقعیت نداریم، مخلوق داریم، طبیعت، عالم غیب، ما بعد و طبیعه نداریم، همه اینا یک وجودن. انسان خلقتش مادی و معنوی نداره. یا اینکه شنیده میشه میگن حتی برخی از علمای اخلاق نوشتن که انسان دو بُعد داره، دو بُعد نداره. بُعد برای شیه، شی مادی، نه برای حقیقت مجرد. یک چیزه، این یک چیزه خلقتش جامعه است. عرض شد خب اگر این مدعا درست باشه باید ماده انسان هم جامعه باشه. این تنها صورت که کسی رو بگه خلقت انسان جامعه نیست این هست که به حس بپردازه و بگه ببین این مادهش جامعه نیست، از قضا ماده انسان هم جامعه. یعنی این انسان حدوثش جامعه بوده، به زبان ساده اینطور نبوده. این اول یک ماه اول یک چشمش به وجود بیاد، دو ماه دوم اون یکی چشمش، سال بعد دست راست، سال بعد دست چپ، سال بعد مغز، سال بعد. اینطور نبوده، اون در اول قضیه همه رو به شأن جامعه داشته، ولی در ضعف که اون بحث تشکیکی میشه و تکامل پیدا کرد، شدت پیدا کرد. یعنی وقتی خلقت انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویمه و کل اسما رو بهش دادیم و انا لله، این حقیقت جامعه. چون جامعه از خلقت مادیش هم جامعه. خلقت مادی رو توضیح دارم، معنی این نیست که بگیم یه خلقت مادی داریم یه خلقت معنی، نه. سیر، به این کلمه رو استفاده کنم بهترشه، سیر مادی انسان از جامعیت آغاز میشه. یعنی همین انسانی که 1.80 متر قدشه وقتی جنینه 8 سانت قدشه همه این شعون که الان داره رو داره، شعون رو داره، جامعه هم به دنیا میاد. چون جامعه هست، جامعه خلقت پیدا کرده، جامعه هم به دنیا میاد. اینطور نیست که رفته رفته پیدا کنه، اصلا اینطور نیست، مبدأ اینها رو همه رو داره. خب وقتی این سیر مادیش با جامعیت آغاز میشه که اگر جامعه نشه این به دنیا نمیاد، اگر به دنیا بیاد اون مادش رخ نداده، خودش رخ داده. یعنی این کسی که مجنون به دنیا میاد مغز رو داره، رو سرش مغز رو داره، اون روحه نتونست اونو تکمیل کنه، حالا بیشتر هم برسد پدر و مادره، و یعنی اون مغز رو داره. و من باقیست دیگه بستیم سابق، این وقتی آغاز سیر مادیش با جامعیته، سیر معنویش هم فقط با جامعیت آغاز میشه. یعنی همین ماجرا در سیر معنوی هم هست، سیرورت یا سیر به صورت جامع آغاز میشه. اگر جامع نباشه اون سیر نیست، دوره، دوران داره یا مشغولیت. وقتی این اناللله هست، الیه راجعونش باید همونطوری باشه که شروع شده، یعنی جامع باشه. چون الله تعالی اینو جامع خلق کرده، جامع میپذیره. اگر این جامع نباشه عذاب میبینه تا جامع میشه. وقتی که انا لله دیگه دوباره الله نمیاره، چون یه وجود وسطه، یه انا الیه رو برمیگردن به خود الله، یه وجوده، این از اون میاد از به او برمیگرده. جلسه پیش مصداق رو عرض کردیم که اگر انسان فقط به یک شأنی بپردازه یا چند شأنی بپردازه، مثل اینکه تمام تلاشش باشه صادق باشه، راستگو باشه، یا تمام تلاشش باشه خمسشو بده، این از شؤون دیگه باز میمونه، رفته سمت این که دروغ نگه، بد اخلاق هم هست. حالا میخواد دیگه بد اخلاق نباشه، فسق هم میکنه. میخواد دیگه فسق نکنه به لحاظ ظاهری، راحت غیبت میکنه به اسم مشاور و به اسم دلسوزی، راحت فتح همه رو، پنبه همه رو میزه. نمیتونه، هیچ کس نمیتونه سیر کنه تا از این شهر خلاص نشه. اینو جذبش حاصل بحث کردیم، حالا بحثم مرور نیست، این نکته دیگه یرش کنم. این وقتی سیر میکنه، سیرورت پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه که جامع سیر کنه. سیر جامع به این است که انسان به صورت جامع بر جمیع شونش حکم الله تعالی رو به حکومت برسونه، محرکش الله تعالی باشه، مبدعش الله تعالی باشه. نه این که حواسش باشه شراب نخوره، این حواسش نیست شراب بخوره، روزی 100 تا حرام دیگه انجام میده، حالا اون نفر یه شراب میخورده. آن سر اعظمی که پیر ما به ما نگفت، من در عجبم باده فروش از کجا گرفت. باده فروش یه باده میفروخته، یه کاری نمیکردی. نه این راحت تلویزیون روشن میکنه، یه 5 دقیقه نظر میدیدم و این غیبت میکنه، میره یه جلسه، بعد از جلسه میخواد بره تا خونه شون 200 تا غیبت میکنه. دیدی اون فلانه اینطور بود، شکم جوری نمیدونم، دیدی اونطور بود، همین چی. من در عجبم باده فروش از کجا گرفت. او یه دونه این سیر جامع که نکنه، ببخش جامع که نشه سیر نمیکنه، امکان نداره. جامعیت هم در این است که حکم الله تعالی در جمعیشون حاکم باشه، نه اینکه حکم الله تعالی چون گفته دروغ حرامه من دروغ نمیگم الا شونه دیگر پیدا میکنم. سوال داشتیم؟ نسبت به انسان نه دیگه ندارم. ما تو خلقتمون هیچ شأنی نیست که نیست، تو حیوانا هست که نیست، انسانیت به در ما چی نیست، حتی الوهیت هم هست، کنه و ربوبیه. جامع یعنی این، این اونگاهی آغاز بشه، این سیر جامع اون رو در شریعت بهش میگن تقوا. این متقی یا متقین که اینا شخصیت دارن در قرآن، نه بهشون میگن مؤمنین، نه بهشون میگن انسانها، به اینا میگن متقین. اینها که دارای شخصیتن یعنی یک نوع از شخصیت که حکم الله تعالی بر جمیع شونشون حاکمه. که علی علیه السلام وقتی شرحش رو گفت به حمام، اول مولا بهش فرمود که تو طاقت نمیاری، گفت من دست خودم اختیار دارم دیگه، من میخوام طاقت نیارم، شما بگو. حضرت که فرمود بعد افتاد بیهوش شد، دیگه هم بیهوشی از دنیا رفت. چه شأن عظیمی دارن متقین، یه شخصیتی دارن که اینا بر جمیع شؤونشون الله تعالی حاکمه. وقتی این آغاز بشه اسمشون متقین، یعنی اصلا مؤمنین باید به این شأن برسن. وقتی تو این شدت پیدا کنن نامشون میشه متورعین، یعنی اهل ورع. تفاوت تقوا و ورع اون است که در تقوا میل به گناه میاد، زمینه حرام میاد، ولی این انسان این تقوا رو که از سپر گرفتن، اون سپره، این مقابلش میسته، صف میسته. در ورع دیگه میلش نمیاد تماما، کسی که متورع شده متنفر است حتی در شأن میل از گناه. از گناه یعنی چی؟ یعنی از هر چیزی که حکم غیر الله تعالی باشه. حالا پس متنفر است از هر چیزی که او از خدا دور کنه. خب این دیگه میلی تو اون تقوا، میل به گناه بوده، این مبارزه کرده. خب الان که اهل ورع شده میل به گناه هم نیست، هیچ کششی براش نه، هیچ جذابیتی نه. خب اون میل ذاتی انسان هست یا نه؟ کجاست الان؟ تماما اون میل میشه میل به الله تعالی و مظاهرش.
کسی هم که غیبت کنه یا دروغ میگه اونم میلی نداره به اینکه این کار انجام بده،
میل نداشت این کار رو نمیگه. این وهمشه میاد وسط میگه که من دلم نمیخواست این گناه ها کنم کردم. دو جلسه قبل اون مفصل توضیح دادم که میگه دلم نمیخواست گناه کنم، چرا که میل داشت، میگه امکان نداره فعل بدون میل. نمیدونم از این تیکه از بس ما باید خوشحال بشیم یا باید ناراحت بشیم. حتما شما باید خوشحال بشیم، من باید ناراحت بشم. که تازه وقتی که تمام میل رفت سمت الله تعالی، اونجا باب ولایت آغاز میشه، وگرنه قبل از این ولایت وجود نداره. ورع ولایت میاره، تقوا ولایت میاره، ورع شدید ولایت رو آغاز میکنه. مثل اینکه پول میده، این قضا میاد ولی هنوز دهان نرفته، درون دهان نرفته، درون شکم نرفته، سیر نکرده. وقتی این مبارزه کرد که حالا عزیز امام حسین علیه السلام برد که لابد سختی هم باید بکشه، چون یه سختی هایی کشیده، مثل این که این بنزین مصرف کرده، این مسیر رو اشتباه رفته، حالا باز بخواد برگرده دیگه نمیتونه بگه استغفرالله بنزین دیگه مصرف نکنم برگرده. و برگشتنی هم بنزین من مصرف کنی خود ضرر که این اون لابد اون زحمتشه اون زحمتی که ازت میگه لابد باید بکش این ازش خلاصی نداره وقتی که این اون سختی رو اون ریاضت رو به نفس خرید مقابل میل حرام ایستاد کم کم متقی میشه در جمعیشون یعنی اگه یه کسی یه حرامی داره دائم ولی هزار حرامو کنار گذاشته تشویقش میکنن کف براش میزنن جایزه بهش میدن ولی متقی هنوز نشده به اون به صورت ملکه ها بعد از تقوا رخ میده گاهی اشکال نداره از این جهت وقتی به ورع برسه دیگه رخ نمیده چون میلی نبوده وقتی میلی نیست فعلی نیست که حالا من بحث نظر رو دیگه نمیگم که متورعی نظرشون به چه شأنیه که میل نمیاد به حرام حاکم کردن غیر حکم الله تعالی وقتی اینجا این جورتم نمیدونم باید خوشحال بشم ناراحت این اونجاست متورعین که تمام میلشون به حقیقت افتاده میل. یعنی تماما مستعد شدن و تماما استدعا دارن التجاء دارن به ولایت یعنی ظهور الله تعالی اونگاه ولایت محال رخ نکنه ولایت اینجا رخ میکنه معمولا قبل از این بین محبین و اینها بحث محبته عموما محبته ولایت کمه تمام اونهایی که محبت و اهل بیت دارن ولی ولایت ندارن اینا شأن ورع ندارن تمام اونهایی که سعی میکنن ولایت داشته باشن ولی باز هم نمیتونن اینا شاید مقدمه تقوا رو دارن جلسه بهش گفتیم وقتی انسان به ورع نرسه هیچ تضمینی و قوامی در ایمانش نیست با یه امتحان هم بمیره تا به شب چون به شنه بلاحت نرسیده این که میبینید در روایات به هیچ وجه به سادگی نمیگه فلانی ولایت ما رو داشت فلانی ولایت ما رو داره خیلی کم کلمه ولایت میاد و از اون کمتر کلمه ورع میاد برای اینکه اینا کمه و قلت عدد نام و کسبت عدد نام چون اونهایی که به ولایت میرسن اینا در تضمین زمان و در عقد انسان کامل انسان کامل اینا رو به خودشون میکشن میاره شفاعت هم برای اینها سای کذا و کذا امکان حالا اون کسی که به ولایت نرسیده هیچ تضمینی برش نمیکنه امکان نداره کسی به ولایت برسه و برگرده محاله شما این سخنان حسی رو نگاه نکنید این همه ولایت علی داشتن نه نداشتن کجا داشتن یا این که میفرماد ارتد الناس بعد النبی الا سبع همه مرتد شدن بعد النبی الا هفت نفر یعنی هفت نفر در ولایت موندن بقیه مرتد شدن یعنی نسبت به ولایت ارتداد پیدا کردن نسبت به ولایت ارتداد پیدا کردن من حالا اینو نمیتونم زیاد توضیح بدم ولی این تیکه رو عرض میکنم اینو نمیتونم زیاد توضیح بدم چون خودم بلد نیستم اصلا چی میشه به منم زیاد توضیح ندادن که بزرگا بنده میگفت که در قوم گفت فقط کافیه 4-5 نفر که ولایت دارن دور هم جمع شن ششمین نفرشون از حجته و اینقدر کشش به جمع اهل ولایت از حجت زیاد داره اینو جدی میگفت با شواهد هم میگفت ولی خب چون انسان ها ضعیف هم بحث از ورع پریشانشون میکنه بحث از ولایت هم پریشانشون میکنه برای همین زیاد بحث میکنن تا خودشون برسن حالا من تو آخر نکته آخر عرض میکنم چرا بحث از تقوا بیشتر از ورعه تضمینی نیست برای اون کسانی که هنوز به ورع نرسیدن هیچ تضمینی نیست چون چرا خب الان بدیهی شد دیگه برهانش اومد چون هنوز میل به گناه دارن تا میل به گناه هست امکان خطر هم هست امکان خطر هم هست مثل این خدای نکرده این چیزایی که اعتیاد دارن دیگه اینا رو میگن تو این آمارشون میگن اینا از هر 10 نفر حالا کلا که ترک میکنن از اون 10 نفری که ترک میکنن 9 نفر موفق نمیشن یعنی دوباره برمیگردن یه نفر موفق میشه اونم با متادون دما اینجوری آورد یه با چیز ضعیف‌تر برمیگرده میلش هست هنوز سیستمی وجود نیومده که میل اینا رو اون میل اینو میبندنش یه وقت میبرن میبندنش خب اون میلش دوباره میاد میل تا باشه خطر هست تا میل باشه خطر هست
انسانی که شهر ولایت نیست از ذوق میاد برزخی داره بعد از جنس مادیش که ترک میکنه
به اون معنی که ما میگیم عذاب نه، به معنی تربیت داره، همون به معنی حمامی که بحث کرد، یه حمامی باید بره دو برزخ. اونو حالا این که میگم مطلق نیست، حرف اولا عموما فرمودن که انسانی که به ولایت برسه در دنیا عذابش میکنن، که میفرماد مؤمن اهل ولایت بیمار میشه، برای اینکه این عذابش در دنیا که یا فقیر میشه، البلاء للولا امرنا صعب مستصعب، اینا یعنی در دنیا اینو این کارو میکنن که این دیگه در برزخ سیر کنه، گیر نکنه. حضرت برای همین از صادق علیه السلام برخلاف تمام مباحث غلط که به گوش ما میخوره، فقط یه شأن رو قائلم برای اینکه کسی جزو یاران انسان کامل بشه، هیچ شأن دیگه یا نیوردن، فقط انما اصحابی من اشتد ورع، فقط اصحاب ما کسایی هستند که به ورع میرسن، این که میگه ولایت برشون آغاز میشه اینطوره، اگر نه بقیهش یه لطیفه است، آه من شمشیرزنی یاد بگیرم حضرت من انتخاب کنه، یا کاری هم کنه میزنن، یا در نطق قبل از پیش از دستورم دعای کمیل نمون یکی فرج، این اسمش دعای فرج نیست، این معروف شده همین اللهم کلایی، یک نه شروع کنم کذا و کذا همجور ذکر بگم، ذکر برای مادر حضرت حجت، اینا همش لطیف است، همش یا مردم رو حسی به سمت حضرت حجت بیارم، آی مردم جمعه ها صبح که بخوابه منتظر ظهر نیست، خود حضرت هم میخوابه دیگه، یه زمان یک اینا جلال شوخی میکنم، من تو آمد حضرت نزم شاید شاید هم میخواب، هر وقت تو اثبات بیداره منم اثبات کنم که خواب، یک زمانی جریان انداخته بودن که جمعه ها صبح هر جا هستیم بیاید مهدیه تهران، حضرت هم اینجاست، بعد بهش گفته بودن چرا، گفته بود چون اسم اینجا اسم حضرت، گفتن اسم حضرت ایست مهدیه است، آقا نه حضرت اینجاست، من حس میکنم اینجا حضرت، بعد هم دیگه حس نکردن تعطیل شد. رو مبحث مهدویت و حضرت حجت خیلی شیعه باید حساس باشه. حالا من یه گمانم برای جلسه نیمه شب اونجا عرض میکنم که چقدر انگلیس سر مهدویت داره کار میکنه و همه خوابن. اینجا عرض میکنم یا چقدر کار میکنن سر قضیه مهدویت، همه خوابن. انما اصحابی، انما حصر میاره یا نه، انما اصحابی اینا منشتد داره، اونایی که به شدت ورع رسیدن اینا میشن اصحاب، قبل از اونا نمیشن اصحاب، مثل اینکه اینا میرن در رزرو با داد و فریاد و یا میگیرم یا میمیرم، کسی نمیتونه اصحاب حضرت بشه، کسی به ورع برسه خودش میبینه، یعنی میبینه تمام شؤونشو، میبینه تمام رسالتشو، میبینه امکان نداره که هیچ کدام از ذوات مقدس معصومین کسی را انتخاب کنن برای صحابه خودشون که این هنوز حکم الله تعالی رو در جمعیشون حاکم نکرده، چون نمیشه، امکان سنخی نداره، یعنی تقرب نمیشه پیدا کنه. بحث کردیم محرم، بحث میلو اونو گوش بدیم، خب این حالا ولی الان با ذوات مقدس معصومین معاشقه داره، محبت داره، این همش با اون ساخته ذهنش محبت داره. شما ببینید یه عده‌ای که یکم بس ایزاه بشه، یه عده‌ای که اینا سرانشون از سگ نجس دارن، آقای من کم ندیدم، هر تقریبا فکر کنم هر شأنی که از این دشمنان هستن دیدم، یعنی قرارگاه اشرفی دیدم، حرفی سی سال اون تو بوده، اونو دیدم، قاتل دیدم، بله سلطنت طلب دیدم، ساواکی تواب دیدم، هر چی هست از این دشمن ها من دیدم، داعشو از دور دیدم، حالا اونها که مهره هم خودشون نیستن، سردمداراشون رو باید دیدم، دقت کنید چی میگم، جاسوسو دیدم، نفوذی دیدم، به هیچ کدوم تا الان نگفته من سگ نجس دارم. کسی از قرارگاه اشرف اومده بود، یه دختر خانومی بود، خیلی خانومی بود، اینو چند بارم گرفته بودن نمیدونستن که اینه که همه رو داره میزنه، سران امنیتی رو میزنه. این تنها سلاحش یه سوهان ناخون بود، هر کی هم میگشت میگشت سلاحی نبود، اما سلاح ناخون میکشن بارو. یه سیانور میزد از شو رد شدن، یه میساوید به پوست این طرف میفتد. به این نگفتم از سگ نجستم، ولی اینا رو میگم، اینا از سگ نجستم. کیا؟ اینایی که به اسم دفاع از علی و شیعه و اینا این بساط عمر کشون و کزا و کزا را میندازن، اینا از سگ نجستن. یعنی به اسم شیعه دارن دفاع میکنن از شیعه. شکی نیست، سرانشون رو میگن، شکی نیست اینا خائنن، نفوذیان. خب مگه شما صاحب نداریم؟ مگه مسلمان نیستین؟ تازه میگی شیعه ایم، از علی دارید دفاع میکنی؟ مرجع مگه ندارید؟ کدوم مرجع حکمی به غیر حرمت این قضیه رو داده؟ مثل عمر کشون و اید و زهر و خود از زهر اینا لعن و نفرین میکنه. دقت کنید این چی میگم، خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام فرمود من اگر پشت مروان ابن حکم نماز بخونم، اون سنیه دیگه، دشمنه، نمازمو اعاده نمیکنم. امام صادق، امام صادق فرمود من اگه پشت مروان ابن حکم نماز بخونم اعاده نمیکنم. یعنی چون این دستور الله تعالی است، مصلحت و خفا و فلان، بچه ها یواش بریم پشت نماز رو چی کنیم؟ نه اینطور نیست. برای چی؟ برای وحدت. اون وقت که میگم اینا از سک نجست دارن، یعنی واقعا از حیوان پس دارن. نمیفهمن که این انگلیس یه شبکه داده دست این شیعیان قلابی، یعنی از سک نجست دارن. یه شبکه داده همون انگلیس به این دست سنی های قلابی که اونا هم از سک نجست دارن. اینا رو از بالا بودجهشون رو میگه به هم بپرید. یه دفاش بده، دفاش بده، دفاش. خیلی جالبه. خب این تنها صورتی که اینا نفهمن اینه که کارمند اونا باشه. من چی میگم؟ بذار من یه مدل امنیتی بگم، اینو تو مدل امنیتی توضیح بدم برای فلسفیشون. شما الان 2 میلیارد حدوداً 2 میلیارد مسلمان داره جهان. این 2 میلیارد 1.6 میلیارد اهل سنت هم، 400 میلیون شیعه. از اون 1.6 میلیارد 2 میلیونش وهابی هم تو عربستان. اینا یا توی مدل امنیتی بکنید اهل سنت و سفید، ببخشید شیعه رو سفید، وهابی ها رو سیاه، اهل سنت و خاکستری. حالا شما این غلط ها اضافی رو میکنید، اینا میرن سمت اون سیاه یا سفید، یه همین. شما میگه من سگ نجس دارم، تو شک میکنی میگه من سگ نجس دارم، چون میدونن چی کار کنن. یه 4 تا بچه احمق هم اینا هم قرمز میپوشن، اینا هم احمق هم، حتی اینا خائن نیستن، از سگ نجستن نیستن، ولی مسیرشون هم مسیر برنگردن بیرن به اون نجاست میرسن. اعترافات ریگی رو نمیدونم شما دیدین یا نه، صدا شما پخش کرد ببینید آقایون بدن. یه قسمتش خیلی دردناکه، اونجایی که بهم بیاده میگه من شب عملیات وقتی، چون عملیات اینا سربریدن بود، یعنی ایجاد رعب بود، اصلی ترین ماموریت ریگی ایجاد رعب بود تو ایران، واقعا رعب ایجاد کرد. سر می‌بریدن، میگفت اینا نیروهای من گاهی اوقات احساساتی می‌شدن، گوش نمی‌کردن. شب عملیات یه فیلم عمر کشون شیعیانو می‌ذاشتم، اینا هم دیگه احساساتی نمی‌شدن، دیگه می‌کش، دیگه سر می‌برید. ثوابش واسه مدعاها و سخنرانای محترم. تو نمیفهمی، هم مسائل سیاسی امنیتی سیاسی این بچه که نمیفهمه، که نفهم نمیفهمه. حالا اینو رفتش الان به این ماجرا عرض میکنم، مگه تو مرجع نداری؟ اصلا مرجعت گفته، مرجعت مگه ولی نداره؟ محال است اینا به اهل. من دیدم تمامشون بدبختن، یعنی اینایی که میرن سراغ این بازی ها، من یه خوشبخت بینشون ندیدم، یه خوشبخت ندیدم. یعنی همون لحظه‌ای که داره کف میزنه لامبادو میزنه اون وسط بگی نفر یه میلیون میدم نزنید هیچ اصفی میزنه یا خب به علی داشته خب به علی ذهنش بود اون قره خوش شد یه جا بدتش بیرون تمام فهمی که داره که قرمز بشه بره بالا بیاد پایین خیار و بادمجون و فلان مثلا فلان چه اینقدر نفهمه شخصیتی نداره. ببین اینجا حالا تو میفهمی شیعه رو مولا در روانی میگن شیعه شیعه متقین شیعه محال است که این ناسزا بگه حتی به دشمنان ما نمیتونه ناسزا بگه چون خود ما نگفتیم. مطلب بعد این که اصلا اینقدر عقل در صحنه اینا بفهمن نوح ربی و اینا ربطی نداره به اون خلیفه ساختگیه. حالا یک کسی مثل الله مجلسی هم تمام سعی شکرد بگه ساختگی نیست و یه آخرم نتونه چون ساختگی بود. اساس ساختگی نیست که ساختگیه. خب چرا اون خلیفه اولو نمیگی خلیفه سوم؟ خب پس بفهمید دسیسه یه این وسط همش یه مدلیه که از انگلیس اومد از زمان آل بویه شدت گرفت حالا این اواخر دیگه تئوریزه شد بعد انقلاب. حتی علمای ما تا سالهای سال جهل داشتن که حضرت آقا شجاعت کرد حکم داد. قبل از اون کسی حکم میداد مثل اینکه به آیت الله عظما فلانی میگفتن که آقا این قمه واقعا اشکال نمیگه این دستگاه امام حسین من حکم میدم. اونم جامعه نبود تئوریزه کردن تو مساجد سابق میگرفتن قرمز میزدن. اینا انقلاب اسلامی فهمید این دسیسه است که این خاکستری ها که همواره مورد بحثن برن سمت سیاه نرن سمت سفید. خوشم نمیاد این بحث اینجوری بگم ولی من تمامش کنم اینجا رو میگم که همواره عده‌ای سیاه که با نادانی اومدن در بین سفید ها خاکستری ها رو به مبدا خودشون سوق دادن تو انتخابات ها تو مسائل اقتصادی یا قوم هم بوده ابتداشی یا مشهد بوده اینجا دیگه تهران که نبوده یا قوم بوده یا مشهد اگه شهرهای دیگه هم بوده مبدأش قوم رفته یا مشهد رفته اونجا اینطوری کرد بریزید بزنید بگید به فلان رای بدید نمیده یک من دیدم دمه انتخابات بعضی ها مسلح میگوندم چرا مسلح این بود جانمون در خطره میخواییم چیکار کنیم که جانتون در خطره مهمی تبلیغات حق کنیم حق کنید چاهاتون در خطر نمیفت. حالا عرضم اینه این خاکستریان اینها یه عده جاهل چرا این رخ میده؟ برای اینکه این همین عده قلیل جامعیت ندارن یعنی نماز اونطور میخونن که مرجعیت اون که اسلام میگه ولی اون جشن رو طوری میگیرن که مثلا اکبر وسا میگه فرچی میگه اونطور میگن که شیطان میگه چه مزراتی داره مبحث جامعیت چون قاعده است در همه جا کاربرد داره. شما ببین قانون وقتی وضع شده در وضعش جامع بوده مثل قواعد مثل اسلام در مبدأش در وضع شدنش جامع بوده اگر در حدوثش جامع نباشه پریشانی تشتت میاد. این قانون در مبدأش جامع وضع شده وقتی که ایرانی ها خیلی حرفه‌ای هستند تو این که گزینش کنن جامع نباشن کلا ایرانی ها اینجوری اینو وقتی این قانون جامع وضع شده جامع حادثش نکنن همینطور میشه درده ها. من نمیدونم وزارت اطلاعات این کارا رو میکنه یا نه که اصلا اینا یه برنامه‌ای داشته باشن بگیرن اونهایی که دارن دین رو از جامعیت میندازن بعد بگیرن. یه رحلت امام داشتم میرفتم دیدم پای هر آبخوری سابق تانکر می آوردن دیدم سرباز هست و اینا بعد پرسیدم این سرباز نشو گفتن این کسی نره سم بریزی کسی سم بریزن تو آب میخورن میمیرن بابا به امت امام دارن سم میدن هیچ چیز اینگار نه اینگار جا چهار تا برخورد چکشی کنن، اینا رو بگیرن که اینا دارن از جامعیت میندازن. این جلسه رو گرفتین همه شش ماه حبس نمیکنه. شاید خودشون هم یالی نمیکنه. اون چه بلایی میاره سر ما وقتی جامعه ناش. من این مصداق عرض کنم در وضع قانون، قانون جامعه وضع شده، قانون رو وضع کردن اون عده متخصص که آقا هر کی بازنشسته است مسئوله باید بفهمه بره. تعجب نمی کنی آی فیفا اف سی چرا اینقدر دخالت مون رئیس فوتبال نره؟ چون اونا میدونن قانون که جلوشو نمیتونن بگن چون شورای نگهبان است، ولی تو اجراشه که میتونن. بعد اون تو ژاپونه که همه شیعن یک چنین اتفاق میفته مسئول استعفا میده که من رفتم دعوا نشه کشور نیستم. تو ژاپن خیر است شیعن رو، تو ایران نه، مثل شیر ایستاده. خب برو خودت استعفا بده، مگه نون تو رو امنیت تو رو فیفا تامین میکنه که اونجا نشستی؟ جمهوری تامین میکنه؟ برو قائله رو بخون. نه یه هفته همه عالم سر کارن، فیفا گفته نرو، این آقا هم واسطه نمیرم، قانونم به جهنم که قانونه. ببین این قانون جامعه وضع شده ولی جامعه اجرا نمیشه. تشتت تو جامعه چطور پیش میاد؟ اون انسانی که جامعیت در حکمهاش و در احکامش نیست که چه کنه چه نکنه حتما پریشان، که سابق گفتیم حتما پریشانی بین مسلمان هاست، گرچه پوچی بین غربی هاست ولی پریشانی بین مسلمان هاست. این مرد الهی امام سلام الله علیه اینها رو میفهمید چون جامعه سیر کرده بود. بعد اومد یه چیزی به اومد یه چیزی به قلبش اشراق شد به نام بسیج. همه عالم بودن این چه اختراعی بود که این مرد کرد، چه ابداعی بود که این مرد کرد. دیگه تو اونجا هیچ کس صنف خاصی نداره، حتی بسیج اهل سنت هست، بسیج اشاعره هست، بالای شهر پایین شهر وسط شهر نیست. یه چیزی را ابداع کرده که همه درش هستن و موحدن. این که از دخواه و اشراق شد بر قلب امام بسیج یعنی هم چرا؟ چون این درش وحدت بود. حالا یه عده هستن در دینی که اصل وحدته یه چیزی رو نفوذ میدن که این از وحدت بیفته. چی؟ جامع نباشه، تشتت پیدا بشه. شما ببین یه هفته از اخبار و اینا همه سرکارن که یه کسی میخواد قانون رو اجرا نکنه. چرا؟ چون یک کسی تو کشور خارجی به نام فیفا گفته بمون. فهم چی میگن؟ هستیم تو اخبار اینا هست. تو یک انسان یک اسلامی آورده که جامعه، یه شیطان وسوسه میکنه که این قسمتش رو ول کن. ببین چه پریشانی داره این انسان به وجود میاد. مطلب خود میکنم اهل ورع اونایی هن که حکم الله تعالی رو به حکومت رسوندن، اولش با تقوا، بعد در این حکم و به حکومت رسوندنش سیر کردن، شدت پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی استقامت کردن، پس نزدن، یه جایی رو نگفتن اینجا دیگه نیازی نیست الله تعالی حکم کنه، اینو من حکم میکنم. دقت کنید اینها میشن اهل ورع. کافی به اسناد عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوصی که به تقوا الله والورع. همون تقوا رو اول برده، ولی ورع یعنی این که راه رسیدن به ورع تقواست. بعد اینجاش خیلی خیلی قشنگه، ول اجتهاد و علم انه لا ینفع اجتهاد و لا ورع فیه. فرمود از صادق علیه السلام به راوی وصیت میکنم تو را به پرهیزگاری یعنی تقوا و ورع و جدیت در عبادت. حالا این دیگه از قرن سوم به بعد معناش اینطور شد که اجتهاد رو گرفتم به یه عده که فقه میخونم و اینطور نیست. سوال من بحث رو کردیم که غلط. اجتهاد مطلق باشه یعنی جهد. یه وقت میگی مجتهده، باید اینطور بگه، میگی مجتهده، میگی مجتهده در یه فقه، یه مجتهده فقه احکام میگه، مجتهده در فلسفه شما، آ فلانی مجتهده که گفته به کی رأی بدی، مجتهده در فقه قبول نیست، مجتهده در فلسفه است قبول نیست، مجتهده در سیاست باشه اون میتونه حرف بزنه و حرفش بررسی بشه. اگر نه نه. فرمود و جدیت در عبادت و بدان که جدیت در عبادت فایده ندارد در صورتی که ورع در آن نباشد. گفت حالا ما یه عده‌ای داریم اینا نه تقوا دارن نه ورع دارن، ولی بعضی از اعمال دینی رو مثل همین هیئت رفته رو به جد میرن، طور میرن که از خود سرش رد میشن. یا تو مسائل سیاسی هست، به قدری اهل سیاستی که خود الله تعالی اونقدر دقت میکنه به اینکه این مسئله باید حل بشه. جدی دارم میگم، شما بنویسید مثلا ماجرا رو دم انتخابات ها مرور کنید، مثلا دوره اردوی علمی برید تو خیابونا ویدیو، یا برید در مساجد، واقعا اون هرسی که این میخوره احتمال داره مخدوم نس بشه در آینده. پیامون مسئله اینا اجتهاد دارن، بعد میگه در این اجتهادشون جدیتشون هیچ فایده منفعت نیست. میگه چرا؟ برای اینکه اینها وقتی اولا که معرفت نیست، حالا من اینو اینطور بگم، وقتی که تقوا و ورع نداره اون جهادی که کرده، تلاشی که کرده، زیارتی که کرده، هر عبادتی که کرده، این همش میره دیگه. ما دو ظرف نداریم، ثواب و گناه، که یه ظرف داریم، ثواب پر میشه گناه از بینش میبره، که اینا بس کم سابقه. میگه حالا اون چی اصلا تو با جدیت همه این کارا رو کردی، وقتی ورع یا تقوا نشی همش از بین میره به خاطر این منفعت. نه مثل اینکه یه کسی کار کنه یه میلیارد سرمایه در بیاره، ولی اون سرمایه رو در قمار ببازه بره، میگه در اون سرسو سرمایه دار شدی ولی در اون سرمایه منفعتی نبردی، یعنی در جدیت عبادتش فایده ای نیست. خب حالا شما اوج عبادت رو بگیرید، فکر که گفتم اجتهاد کلمه قشنگیه، اوج عبادت فکره، این هر چقدر فکر میکنه از فکرش منفعت نمیبره، هر چقدر کتاب میکنه از کتابش منفعت نمیبره، برای چی؟ برای اینکه برهنه. و به این مضمون باز روایت هست، و این دلیل بران است که عبادات بدون ورع از درجه اعتبار ثابت است، و معلوم است نکته بزرگ عبادت که انقیاد نفس، انقیاد این رام شدن نفس که تو حدیث عبادت بحث شد، تنها وقتی نفس از چموشی میفته مدام میل به گناه نمیکنه، مدام هوا به هوا نمیشه که از چموشی بیفته، وقتی از چموشی میفته که به انقیاد برسه، اون انقیاد کار عبادته. محال یک کسی برنامه مستمر عبادی نداشته باشه ولی به این انقیاد برسه، رام شده. نه نه، موقعیت با انقیاد فهم کنه، انقیاد یعنی سکون پیدا کردن، انعقاد نیست، انعقاد خون نیست، انقیاد قید میخوره بهش، مثل اسبی که لگام میبندن به دهنش بعد این دیگه در اختیاره. میگه نفس اینجوری در اختیار عقله، کی؟ وقتی که ریاضت میگه. من یه چیزی در انقیاد بگم، حالا من اسمشو خاطرم نیه، یکی از اسرا کتاب ارزشمندی هم داره، مثلا چاپ سال 82 رسید به چاپ 50 خورده، کتاب حکایت زمستان اسمش. ایشون عجیبه احوالاتش، چقدر شکنجش کردن، به قدری که اونایی که ناراحتی قلبی ندارن نباید بخونن، یا به اونجاش رسیدن باید رد کنن، یا خانم ها میخونن بعد بعضی برگاشو نخونن، من خودم نمیخونم رد میکنم، بودن دیگه نمیکشم. آدم عجیبی بود، بعدن هم از نخواه های انقلاب شده را توی بادی. این میگه که من شکنجه شده بودم اینا، بعد برگشتم خیلی به هم سر بیعدالتی و اینطور خب فشار اومد دیگه، داشتم کم کم افسردگی میگرفتم فلان میشد، بعد میگم همش تو این فکر بودم که آخه خدا ما اونجا اینطوری عذاب میشدیم، شکنجه میشدن که میگفت فقط برای اینکه من اعتراف کنم منو منافقین بردن. این همونیه که گفت من باید یه حالی از این چیزا بگیرم، منافقین بگیرم، اومده بودن جذب کنن، اینقدر شروع کردن شعار دادن بر نفع منافقین، آخر قبول کردن بیاد، نقشه کشیده بود، یه تیغی هم تو دست مسواک جاسازی کرده بود، بعد رفت کشید تو صورت معاون رجوی ابریشم چی، بعد بردنش، داد میزد الله اکبر خمینی رهبر، خیلی هم تحت تاثیر امام بود. فقط بهش گفتن که تو باید اعتراف کنی کی بهت گفتیم گفت من خودم اینقدر اینا رو سر کار داشتم گفت آخر امام به من گفته این کارو بکن. برای اینکه اینو بچزونن دیده بودن هر چی شکنجهش میکنن این داد و بیداد نمیکنه میخنده، میگفت این شکنجه رو کردن من اونجا کم آوردم، داد میزدم گریه میکردم. یه دو تا نوجوان از رزمنده ها آوردن که اینا واسه اطلاعات عملیات بودن، اطلاعات خوبی داشت، جلوی من شروع کردن پوست اینا رو کندن، من داد میزدم نکنید. گفت دیگه من بیهوش شدم دیگه اینا رو اینجوری میکنم. این میگفت من این شکنجه ها رو دیدم ولی حالا چرا برگشتم ایران خودم و ایران واسه ما چرا اینطور شم کم میارم. گفت دیگه حالا خیلی بد شده بود، یه گوشه‌گیر شده بودم، هر کس مرا نمیدن. گفت آقای ابوترابی اومد، با رحمت کن آقای ابوترابی، آقای ابوترابی اومد اون رو راه دادم. اومد من گفتش که فلانی میدونی چرا اینجوری شده نمیشه. و گفت تو تقریبا رکورد داره همه اسرا بودی شکنجه میشدی. حالا من تعریف میکنم که بخونید کتابش، خیلی شیرینه واقعا جذابه. شاید از روی این فیلم 4-5 تا فیلم جبهه‌ای ساختم، از روی این فیلم 4-5 تا ساختم. یکی همونی که وقتی بردن اینا رو بلوک سازی کنن، بچه‌ها پرسیدن بلوک واسه چی، گفتن با سنگرای عراقی. یکی دستشو گذاشت زمین با بلوک چنان زد دستشو له کرد، گفت من سنگر واسه کسی نمیذارم که برادر رو منو بزنه. این خاطرات ایشونه. گفت اون یکی با بلوک زد تو سرش، گفت اصلا ترسیدن عراقی دارم برش نگردنید این آدم ها. گفت من آقای ابوترابی اومد به من گفتش که الان مثلا آقای فلان میدونی چرا کم آوردیم؟ گفت چرا؟ گفتم الان میخواد یه حرف عجیب هم بزن. گفت برای این که در اسارت من و تو مستمر عبادت داشتیم، زیارت هاشو داشتیم، دعای توسل داشتیم، اینجا همه چی رها کردیم، حالا دیگه همه چی رو بیاد به سمت ما نمیاد. میگفت با همین حرف آقای ابوترابی چنان انقلابی در من به وجود اومد، دوباره برگشتم به همون حال هوا، عبادت ها موثر گرفتم و خوب شدم. آقای ابوترابی هم چند روز بعدش از دنیا رفت. تصور کن اون عبادت مستمر با برنامه با توجه نفس رو به انقیاد میرسونه، رامش میکنه و ارتیاز، که انقیاد نفس و ارتیاز آن است. ارتیاز فرقش با ریاضت اینه که ارتیاز بر اساس تعلیمه، یعنی انسان اول میفهمه چه باید بکند بعد اون کار رو انجام میده، نه چون فلانی کرده منم این کار رو. ارتیاز آن است و قهر ملکوت است، ملکوت قهاریت پیدا کنه بر ملک و طبیعت، بدون ورع شدید و پرهیزگاری کامل حاصل نشود. یه اون عبادتی که باعث این شمون میشه که توضیح دادیم بدون ورع منفعتی نداره. نفوسی که مبتلای به معاصی خدا هستند نقشی در آنها صورت نگیرد و نقاشی بیفایده است. میگه حالا اونهایی که مبتلا به معاصی هستند هر چقدر ثواب پیدا کنن این ثواب حک نمیشه در قلبشون، ملکه نمیشه، پاک میشه میره، نقاشی بیفایده است. تا صفحه را از کدورات و کثافات پاک و صاف نکنی نقاشی نتوان کرد. نقش کردم روح زیبای تو بر خانه دل، مصرع دوم که خاطرم نیست میگه ولی دل هر حالتی پیدا کرد نقش زیبای تو در دل مون، چون من نقش کرده بودم. ما اون سلسله اموری که انجام میدیم، انجام میدیم میره، حالا تو بحث میشه میگم فقط انجام میدیم میره، بعد یه کار دیگه، یه بحث دیگه، یه بحث جدید شروع میشه، اون رفته، فکر اون برای اینه که نقش پیدا نکرده. نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و نقش تو به دیوار بماند. یه اون خانه‌ای که خرابش میکنن همه چیش از بین میره، ولی دیواری که ازش میمونه، نقش رو دیوار هم ازش میمونه. میگه اینا بیفایده است. تا صفحه را از کدورات و کثافات پاک و صاف نکنی نقاشی نتوان کرد. پس عبادات که صورت کمالیه نفس است بدون صفای نفس از کدورت معاصی فایده ای نکند و صورتی است بی معنی و قالبی است بی روح. و به اسناد یزید بن خلیفه قال وعزن و ابو عبدالله علیه السلام، حضرت دارد به ما وعز میکرد، فامر و زهد ثم قال علیکم بالورع فانه لا ينال ما عند الله الا بالورع. راوی گوید موعظه فرمود ما را از صادق علیه السلام و فرمایشاتی فرمود و دعوت به زهد دنیا کرد، پس از آن فرمود بر شما باد به ورع، زیرا که نیل نشود آنچه نزد خداوند است مگر به ورع. یعنی بر شما نائل نمی شود فیوزات الله تعالی مگر اینکه انسان به ورع برسد. پس به حسب این حدیث شریف، انسانی که ورع ندارد از کراماتی که حق تعالی وعده به بندگان فرموده محروم است و این از بزرگترین خذلان ها و شقاوت هاست. اگر انسانی جامع نباشه این نیل به الله تعالی نداره. امام می فرمودن، یادی کنم از مرحوم استاد امام شاهوادی رحمت الله علیه، امام می فرمودن مرحوم آقای شاهوادی نه تنها فیلسوف عارف و فقیه بودن، بلکه مبارزی تمام عیار بودن، یعنی جامع بودن. همونم شد امام. هر وقت به اسم آقای شاهوادی میرسه میگه روی فدا، چون بیشترین تأثیر رو گرفت از مرحوم آقای شاهوادی، اونم جامعیت بود. آقای شاهوادی جامع بود، گرچه حالا مباحثی میگن و منصوب میکنم ایشون درست نیست، اون کسی که حکمت ندونه نمیتونه آثار ایشون رو بفهمه، بعد میره یه چیزی میخونه یه چیزی میگه که اون مد نظر نیست. آقای شاهوادی یه مبارز تمام عیار بود تا اینجا که اصلا یه رساله اینه شنا شرکت مخمس، بحث اقتصادی رو مطرح کرد که اگر اسلام جامعه، مسلمان ها باید اقتصادشون هم اسلامی باشه. بعد اونجا نظریات قوی داد در عرصه اقتصاد، شرکت مخمس حتی مباحث عرفانیه، حتی اقتصادیه، ولی عرفانیه، سخته. ولی غرض این که ایشون اینقدر جامعه بود، به حسب همینم امام اینقدر جامعه شد، اون جامعیت رو درس داده بود که حالا اون شأنش ما بپردازیم. و در وسائل سند به حضرت باقر علیه السلام رساند انه قال لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل والورع، فرمود ولایت ما نرسد مگر با عمل و ورع. ولایت آغاز میشه. در روایت دیگر است که حضرت صادق علیه السلام فرماید نیست از شیعیان ما کسی که در شهر، ببین این خود روایت روایت سختیه، چون بحث ورع بحث سختیه، یعنی شاید یه عده از عزیزان اینجا اصلا نیاز نباشه توجه کنن، اشکال نداره، باید مراقب باشن که رد نکنن. فرمود از صادق علیه السلام نیست از ما شیعیان کسی که از شیعیان ما کسی که در شهری که دارای 100,000 جمعیت است از او باورتر باشد. و در کافی شریف نیست مجموع روایت شده است، یعنی اینقدر قلیل. و باید دانست که به حسب روایات شریفه میزان در کمال ورع اجتناب از محارم الله است. میگه حالا تو نمیخواد بگی من اینطور نیستم، بگو از کجا شروع کنم. خب اجتناب از محارم الله به جمیع جهات، و هر کس اجتناب از محرمات الهی کند از ورع دارترین مردم به شمار آید. پس این امر را شیطان در نظرت بزرگ نکند و تو را مایوس ننماید، زیرا که از عادت آن ملعون است که انسان را از راه یأس به شقاوت ابدی میاندازد. مثلا در این باب میگوید چطور ممکن است در شهری که دارای 100,000 جمعیت یا بیشتر است انسان از تمام آنها بیشتر و ورع داشته باشد. اینجا دیگه امام اینقدر لطیف و مهربان داره، این تو نیست، این شیطانه. این از مکاید آن لعین و وساوس نفس اماره است. دقت کنید یه شبهه اینجا مطرح میشه، از منم زیاد سوال شده که آقا یعنی 313 نفر نیستن که گناه نکنن؟ یکی من اینو میگفت، جوان بود واقعا، حالا حتما راست میکنه، میگفت من گناه نمیکنم، یعنی بزرگا گناه میکنن. ببین اینا وقتی میخوام بگن گناه، من خیلی روی این قضیه تکیه دارم، چون شیطان تکیه داره همون، که گناه رو تعریفش رو شیطان در دست میگیره برای انسان. به زنا و شراب و دزدی و یه وقت به یکی رفقای هم بحثیمون بود، ما هم بحث میکردیم، هر جور اسمش رو سلامت بشه، خبر ندارم ازش. آخرین خبر بود که از اساتید بزرگ فلسفه هم شده گمان. با ایشون صحبت میکردیم، بعد یه روز قرار گذاشتیم در حوزه رصد کنیم، نه تجسس. همین بحث رو میکردیم، قرار شد رصد کنیم که چقدر گناه در یک روز صبح تا عصر حوزه رخ میده. به قدری حال جفتون خراب شده بود، اصلا ما چند روز حوزه رو رها کردیم. یعنی زنا در حوزه نیست، ولی اشد من از زنا هست. تازه این حوزه است دانشگاه، حالا نگاه به نامحرم و بلان. نگاه حرام به نامحرم و بشو و کذا و کذا تو کاسبی. اگه انسان بفهمه تعریف گناه چیه، اون وقت میفهمه که خیلی اوضاع دوره از بودن 313 نفر. حالا این شبه اینه که یه کسی که گناه نمی کنه که خب باید به شأنی برسه، گناه نیست. میگه محارم الله، هر آن چیزی که الله تعالی برش حرمت قائل شده رو نباید انجام بدی. آیا اطاعت از ولی واجب است یا نه؟ بگو من. در خود مذهبی های دو آتیشه چقدر این رخ میده؟ کم یا زیاد؟ بحث محارم الله فقط گناه، چون الان گناه تقریبا لفظش دوچار انقلاب شده، یه چیز جدیدی شده. اون جایی که مبدا یه کاری حکم الله تعالی نیست، حالا ازش میگذرم. میگه شیطان، حالا اینجا تو میخوای آغاز کنی، میگه نه من. میگه این شیطانه که اگر بیاد بگه مایوس کنه، بگه تو نمیتونی بشی. این از مکاید آن لعین و وساوس نفس اماره است. خب نفس اماره هم اینجا بیکار نیست، اون وسوسه میکنه، نفس اماره تو رو سوق میده به سمت حرف شیطان. برای همین دوباره این جمله رو من گفتم، شاید تو دلت بگی ولی واقعا نمیشه. جواب آن این است که به حسب روایات هر کس از محرمات الهیه اجتناب کند مشمول این روایات است و از زمره ورعناکترین مردم به شما را می آید و اجتناب محرمات الهیه کار بسیار مشکلی نیست، بلکه انسان با جزئی ریاضت نفس و اقدام میتواند ترک جمیع محرمات کند. البته انسان بخواهد اهل سعادت و نجات باشد و در تحت ولایت اهل بیت و مشمول کرامت حق تعالی باشد و تا این اندازه هم صبر در معصیت نداشته باشد، نمیشود. لابد قدری پافشاری و تحمل و ارتیاز لازم است. میگن این تنها علتی که انسان اینطور نشده این است، این قدری پافشاری و تحمل و ریاضت رو انجام نداده. میگه لابد یعنی ازش چاره نیست آنجو بس باشه. این که ورع برای انسان سخت و شدید جلوه میکنه، برای این است که مقدمه ورع رو بهش نرسده، یعنی تقوا. یعنی شما بدون این که اما سوال کنید، همین الان برای خودتون بررسی کنید که چرا ورع بر ما سخت و سنگین و مجهوله، چون هنوز به تقوا نرسیدیم. اونایی که در شأن تقوا هن، ورع را شیفته میدون سمتش. مثل این که الان به یه کسی که سر پیشتا فوتبول بازی میکنه میگه دوست داری به تیم ملی، میگه دوست که دارم ولی من کجا بودم. ولی یه وقت هستی که کسی تو این لیگ برتر بازی میکنه، بهش اخبار میگه، اسامی اعلام شده، میره اون ببینه اسمش هست یا نه، برایش سخت نیست، میگه شاید من باشه. ورع برای اهالی تقوا خیلی شیرینه، ولی خب قبلش ما باید اهل تقوا بشیم، اون وقت ورع بر ما آسان بشه. نکته آخری در همین قضیه بگم، تنها انسان با تقواست که جمیع امورش برش آسان میشه. دقت کن، ورع بر ما سخته، آسان نیست. یه شأنی هست که جمیع امور رو بر انسان آسان میکنه. یعنی یه کسی میگه آقا من نماز خوندن برام سخته، یه کسی الان اینجا میگه من ورع برام خیلی سخته، کسی میگه برای من خمسه سخته، یه کسی میگه برای من جلو زبانمو بگیرم سخته، یه کسی میگه من بلد نیستم یکم سرامو بندازم پایین، با نسبت به همه چی نظر دارم. اینا همش سختی. این دقتتون، سختی یعنی چی در عرب؟ عسر، عسرت. این دقت کن، هر کسی رو الان تو ببینی میگه من در بعضی از شون سختی دارم، تو امورات هم سختی دارم. امور یک شأن جامعه، یعنی مربوط به یه جزء انسان نیست، مثل خوابیدن، مثل خوردن. تمام شؤونات حیات انسان رو بهش میگن امور، جمع امر، به زبان ما جمع خواستنهایش. امورات انسان هم خواستنهایش. الله تعالی این حقیقت شده میگه در سوره طلاق که بله جمیع امور بر انسان سخته، ولی از کدوم انسان؟ آیه 4 سوره طلاق، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. فقط کسانی که به شأن متقی میرسن جمیع امورشون برشون آسان میشه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، یسر مقابل عسره. درست میگه بعضی از امورش سخت شده، ولی این سختی دیگه شما باید انقدر دیگه بفهمید رفتی به دلار و گرانیش نداره. این سختی سیاسی رفتی به رای نیاوردن رفیقش نداره. این سختی رفتی به قانون. این سختی همش مبدأش عدم تقوی. متقین هیچ امر سختی رو ندارن. یکی از اموری هم که برشون سخت نیست برای برمیشی بگم هیچ امر سختی بر متقین نیست که نشانهای متقین اینه. هیچ به هم ریختگی نداره. از جمله چیزهایی که به همیشون نمیریزه و سخت نیست برایشون ورعه، اینا برای متقین. این که در زندگی یا سختی نیست هست، ما نمیگیم نیست، ولی میگیم مبدأش حالا ماده نیست، مبدأش تماس. نه من زندگیم سخت شده من را تحویل نمیگیرن، اون بی تقوایی بوده که ظهورش در یه تحویل نگرفتنی بوده. حالا اینا بچه‌ای به ما گفتن که تو رابطت رو با خدا درست کن، خدا رابطت رو با همه درست کن. مبدأش تقواست. تقوا یعنی حاکم کردن حکم الله تعالی بر جمیعشون. وقتی حکم الله تعالی بر جمیعشون حاکم شد، جمیعشون آسان می شود توسط الله تعالی. ولی اگر حکم انسان بر یه شأنی یا چند شأنیش حاکم باشه، یسر از انسان بر نمیاد. این بر عهده الله تعالی است که اسرت عسر رو تبدیل به یسر کن. خدا به حق علی علیه السلام ما رو به شأن متقین و متبرعین نائل بگردان.
اللهم
صل علی محمد.
اللهم صل علی